اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. همزمان با راه اندازی تظاهرات در کابل جهت آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا، ده ها شرکت ساختمانی، سرکسازی و لوجستیکی از دولت امریکا خواستند که در پرداخت قروضشان با آنها همکاری کنند. جزئیات بیشتر را از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که با مسلط شدن طالبان بر این کشور، فعالیت 40% رسانه ها در افغانستان متوقف شده و نیز 80% خبرنگاران به شمول زنان بکار شدند. بر اساس یافته های این گزارش، از 15 اگست تا کنون 231 رسانه در افغانستان از فعالیت باز مانده و حال حاضر تنها 312 رسانه در این کشور فعال است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می دهد که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، بسیاری از رسانه ها در کابل و ولایات به فعالیت های نشراتی خود پایان داده و در حال حاضر در کابل از هر دو رسانه تنها یکی از آن فعالیت دارد. در این گزارش که روز سه شنبه 21 ماه دسامبر نشر شد، آمده است که سقوط کابل به دست طالبان تأثیرات منفی بر کار خبرنگاران و ویژه زنان در این کشور گذاشته و در این مدت 6400 خبرنگار و همکار رسانه‌ها کار خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است که خبرنگاران زن در افغانستان بیشترین آسیب را دیدند که از هر 5 نفر 4 تن آنان کار خود را از دست دادند. گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است که با سقوط حکومت گذشته و مسلط شدن طالبان بر این کشور، کار خبرنگاری در این کشور پیچیده تر شده است. این نهادها گفتند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، کمک‌ها بر رسانه‌های این کشور قطع شده و آنان نیز با کم شدن و عدم اعلانات برای درآمدشان روبرو هستند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که قرار است معاش ماهوار حدود 10,000 کارمند صحی را در این کشور پرداخت کند. این کمیته روز سه شنبه 21 دسامبر در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بر اساس این تصمیم، حقوق ماهوار کارمندان 23 شفاخانه صحوی و ولایتی در سراسر افغانستان پرداخت می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزوده است که این نهاد متحد است تا به مدت 6 ماه معاش کارمندان صحی، مصارف روزمره و وسایل طبی را در شفاخانه افغانستان فراهم کند. این کمیته همچنین گفته است که مردم باید به مراقبت‌های صحی دسترسی داشته باشند و این یکی از راه‌هایی است که به گفته این کمیته می‌توان از ادامه کار حیاتی مراکز صحی مطمئن شد. پیتر ماریر، رئیس این کمیته، افزود که سازمان‌های بشری مشکل سقوط افغانستان را حل کرده نمی‌توانند و برای حل این مشکل نیاز است تا از طریق یک توافق پول نقد بدون به رسمیت شناختن طالبان به افغانستان وارد شود. ده ها عضو کانگریس ایالات متحده طی نامه از روش پذیرش افغان ها که بر اساس حس بشردوستی یا هیومن رایت ایرن پارول درخواست اقامت موقت در امریکا را کردند شکایت کردند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
ادوارد جی مارکی وست مولتن، عضو مجلس نمایندگان امریکا که رهبری 53 تن از همکاران خود را با عهده گرفته است، با نشر نامه‌ای به وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده گفتند که روند رسیدگی به درخواست بیش از 30,000 شهروندان افغان که برای اقامت موقت در امریکا درخواست دادن به گونه متناقض پیش برده می شود. این قانونگذاران ایالات متحده همچنین از اداره مهاجرت امریکا تقاضا کردند تا درخواست این شهروندان افغانستان را به سرعت رسیدگی کنند. در بخش از این نامه آمده است افغانهایی که برای اقامت موقت درخواست دادند از وضع معیارهای جدید و دشوار برای اثبات سطح تهدید به زندگیشان خبر دادند. شماری از این افغانها هنوز هم در داخل افغانستان به سر می‌برند و شماری از آنان به کشورهای ثالث پناه بردند. آنان از اداره های زیربط خواستند تا اطمینان دهند که همه افغانهای آسیب پذیر از جمله کسانی که در کشورهای سالس بسر می برند اجازه اقامت موقت ایالات متحده را به دست خواهند آورد و در بلا تکلیفی قانونی بسر نبرند.
شهر کابل امروز شنبه شاهد برگزاری مظاهرات در نزدیکی سفارت ایالات متحده بود که در آن مظاهره کنندگان خواهان آزادسازی سرمایه های منجمد شده افغانستان شدند. در کنار این مظاهرات ده ها شرکت ساختمانی، سرکسازی و لوجستیکی از حکومت ایالات متحده خواستند تا در پرداخت قروضشان با آنان همکاری کنند. مسئولین این شرکت ها می گویند که برزش 600 میلیون دلار پروژه های مختلف ساختمانی را در دوره حکومت پیشین تطبیق کرده و پول آن تا هنوز پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حسن ایرلو سفیر ایران در یمن روز سه‌شنبه 21 دسامبر در اثر ابتلا به کووید 19 درگذشت. وزارت خارجه ایران در یک پیام توییتر نگاشته است که آقای ایرلو در جریان ماموریتش در یمن به بیماری کووید 19 مبتلا شده و پس از منتقل شدن به ایران صبح سه‌شنبه درگذشته است. سه روز پیش یک مقام ارشد عربستان سعودی به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بنا به درخواست حوثی‌ها و میانجیگری عراق و عمان، عربستان سعودی اجازه داده است تا سفیر ایران در یمن آن کشور را ترک کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دلیل خروج حسن ایرلو سفیر این کشور از یمن را مبتلا شدن وی به کووید 19 عنوان کرده بود. حسن ایرلو در سال 1397 خورشیدی مخفیانه به یمن رفته بود و از مدت بدین سو به عنوان سفیر ایران در آن کشور کار میکرد. بریتانیا و کشورهای عرب بخش جنوبی خلیج فارس با صدور بیانیه مشترک با یک مشارکت استراتژیک بلند پروازانه موافقت کردند. به گزارش نشریه اماراتی نشنل، وزیر خارجه بریتانیا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس ضمن دیدار در بریتانیا یک سند 1500 کلمه‌ای را در مورد جزئیات توافقنامه‌ها در زمینه تجارت و مسائل متعدد امنیتی از جمله ایران منتشر کردند. به نوشته نشنل، ادامه نگرانی ها در مورد ایران در رأس دستور کار امنیتی قرار داشت و وزرای خارجه این کشورها به تهران هشدار دادند که مذاکرات فعلی در ویانا به هدف احیای برجام آخرین فرصت برای بازگرداندن امنیت به منطقه و جلوگیری از تشدید تنش هاست. آنها از ایران خواستند از فرصت دیپلماتیک کنونی برای بازگرداندن توافق هسته ای استفاده کند تا از کشاندن منطقه و جامعه بین المللی به نقطه بحران اجتناب کند. این در حال است که سه روز پس از پایان هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در ویانا، سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه از ادامه کار روی گزینه دیگر با همراهی و همکاری طیف از شرکای آمریکا خبر داده است. سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه یک میزایل کروز را در جریان یک تمرین نظامی بزرگ در امتداد مناطق جنوبی آن کشور آزمایش کرده است. تسنیم، شبکه خبری نیمه رسمی ایران، با نشر این خبر نو و برد این میزایل را مشخص نساخته، اما گفته است که 5 میزایل کروز و یک رقم نامشخص حملات هوایی طیاره بی پیلوت موفقانه اهدافشان را نشانه گرفتند. سپاه پاسداران ایران قبلا گفته بود که میزایل کروز با برد 1000 کیلومتر در اختیار دارد. ایران همچنان میزایل های با برد 2000 کیلومتر دارد که برای هدف گیری اسرائیل و پایگاه های ایالات متحده در منطقه بیش از حد کافی می باشد. این تمرینات 5 روزه نظامی پس از توقف مذاکرات هسته ای ایران در ویانا صورت می گیرد. رئیس پیشین استخبارات اسرائیل میگوید که این کشور در حمله هوایی آمریکایی که قاسم سلیمانی، فرمانده این پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در 2020 در بغداد کشت، دخیل بوده است. جنرال تامیر همن که تا ماه اکتبر رئیس اداره استخبارات نظامی اسرائیل بود و اکنون بازنشسته شده، ظاهرا نخستین مقام اسرائیلی است که در یک مصاحبه نشر شده در ماه نوامبر دخالت اسرائیل را در آن حمله تایید میکند. آقای همن به این مجله اسرائیلی کشته شدن سلیمانی را یک دست آورد خوانده، گفته است که به نظر وی دشمن اصلی اسرائیل ایرانی ها هند. این نظامی بازنشسته اسرائیل قاسم سلیمانی را انجن قطار سنگرگیری ایران در سوریه عنوان کرد. اردوی اسرائیل تا کنون در خصوص اظهارات رئیس پیشین استخبارات نظامی این کشور ابراز نظر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 21 دسامبر غرب را به تشدید تنش‌ها در اروپا متهم کرد و گفت که کشورهای غرب نتایج جنگ سرد را به گونه‌ای نادرست بررسی کرده‌اند. آقای پوتین حین صحبت با مقامات نظامی کشورش گفت که روسیه به هر گونه تهاجم غرب به گونه‌ای کافی پاسخ داده و اردوی خود را بیشتر توسعه خواهد داد. رئیس جمهور روسیه گفت که پس از پیروزی غرب در جنگ سرد، قضاوت واشنگتن تحت تاثیر دلخوشی ها قرار گرفته و این امر باعث شده تا غرب به سمت انتخاب های سیاسی ضعیف گام بردارد. ولادیمیر پوتین گفت که امیدوار است مذاکرات سازنده با واشنگتن و بروکسل در مورد خواسته های روسیه جهت تضمین های امنیتی انجام شود، زیرا به گفته آقای پوتین نشانه های وجود دارد که غرب برای رسیدگی به این موضوع آماده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. اردوی پاکستان یک میزایل زمین به زمین مسمی به بابر را آزمایش کرد که برد آن بیش از 900 کیلومتر است، دو برابر برد میزایلی که قبلا آزمایش کرده بود. افزایش برد میزایل توانایی اردوی مجهز با سلاح اتمی پاکستان را نشان می‌دهد. پاکستان و هند، دو همسایه متخاصم مجهز با سلاح اتمی، تا کنون سه بار با هم جنگیدند. جامعه جهانی از نزدیک تقویت نظامی دو کشور را زیر نظر دارند. هند و پاکستان در 20 سال اخیر به گونه خطرناک کم از کم دو بار به چهارمین جنگ میان دو کشور نزدیک شدند. قطر در نظر دارد که کم از کم 10 میلیارد دلار در بنادر ایالات متحده سرمایه گذاری کند و برای کمک به تمویل این طرح با بانک‌های بین‌المللی به تماس شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه به نقل از منابع آگاه گزارش داده که در گام نخست قطر به گونه مرحله وار در بنادر سواحل شرقی ایالات متحده سرمایه گذاری کرده و این طرح در مراحل مقدماتی قرار دارد. بانک منابع قطری از صحبت در این مورد خودداری کردند. مایک فرودل، یکی از مشاوران آمریکایی این پروژه ها، امنیت بحری، تجارت و زیربناها، به خبرگزاری رویترز گفته است که قطری ها از یک سال به این سو سرمایه گذاری در بنادر ایالات متحده را زیر بررسی داشتند. واشنگتن و دوحه در ماه نوامبر توافق را امضا کردند که بر اساس آن قطر از علایق دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان نمایندگی می کند. با گسترش سریع نوع اومیکرون ویروس کرونا در سرتاسر جهان و فرارسیدن رخصتی های کریسمس، کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه تصمیم گرفتن روی وضع محدودیت های جدید غور کنند. نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا به سرعت در سرتاسر اروپا، ایالات متحده و به شمول ژاپن در آسیا گسترش یافته است. نیوزیلند که بخشی از شدیدترین محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را در آن کشور وضع کرده، تصمیم گرفته است تا بازگشایی سرحدات خود را تا ختم ماه فوریه به تعویق اندازد. در کمتر از یک ماه اومیکرون اکنون 73% واقعات مثبت کووید 19 را در ایالات متحده تشکیل می‌دهد. نخستین واقعه مرگ ناشی از این نوع کرونا در ایالت تگزاس ثبت شده است. و والی ولایت مرکزی فیلیپین که در طوفان هفته گذشته بیشترین آسیب را دیده است، از حکومت مرکزی خواسته تا به گونه فوری غذا و سایر مواد کمکی را به آن ولایت بفرستد. والی ولایت بوهول هشدار داده است که بدون کمک‌های خارجی برای جلوگیری از چور و چپاول ناشی از گرسنگی که روز تا روز بدتر می‌شود، سربازان اردو و پلیس باید به ساحه اعزام شوند. اورتوریاب افزوده است که بیش از این نمی‌تواند برنج و سایر مواد خوراکی به مردم فراهم کند، چرا که به گفته وی بودجه اضطراری ولایت خلاص شده و بسیاری از 1.2 میلیون باشنده این ولایت که بیشترشان بدون برق و خدمات تلفنی اند، به طور فزاینده ناامید شدند. طوفان در فیلیپین کم از کم جان 375 نفر را گرفته و بیش از 50 تن تا کنون ناپدیدند. مقامات گفتند که تنها 100 نفر در ولایت باهول جان خود را از دست دادند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما ترتیب دادیم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، همزمان با راه‌اندازی تظاهرات در کابل جهت آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا، ده‌ها شرکت ساختمانی، سرکسازی و لوجستیکی از دولت آمریکا خواستند که در پرداخت قروضشان با آنها همکاری کنند. مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند که به ارزش 600 میلیون دلار پروژه‌های مختلف ساختمانی را در دوره حکومت پیشین تطبیق کردند که پول آن پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که صدها تن در کابل به روز سه‌شنبه با راه اندازی تظاهرات از آمریکا خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شدند، شرکت‌های خصوصی ساختمانی و سرک‌سازی نیز در نشست جداگانه گفتند که بخشی از آن پول سرمایه‌های سکتوری خصوصی است. مسئولان این شرکت‌ها گفتند که به دلیل مسدود شدن پول بانک مرکزی افغانستان توسط دولت آمریکا، آنها متحمل آسیب‌های مالی زیاد شدند. همچون مسئولان این شرکت ها از ایالات متحده خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و بر علاوه آن باید به مؤسسات مالی بین‌المللی در بازپرداخت قروض به این شرکت ها کمک کند. انجینیر محمد ناصر محتسب زاده و انجینیر کبیر اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی:
امیدوار هستیم که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا، سازمان همکاری اسلامی توجه جدی بکنند بر علاوه آزادسازی پول های مسدود شده از این ملت در قسمت کمک های بشری و انسانی که شعار انسان دوستی و حقوق بشر میدن هر چیز زودتر به داد از این مردم برسن. تا خدای ناخواسته ذهنیت در ذهن این ملت ایجاد نشه که در آینده ما با تمام جامعه جهانی در تعاملات سیاسی و اقتصادی با بنبست مواجه بشیم.
قرض شرکت‌ها بالای دولت بین 55 تا 60 میلیارد افغانی معادل حدوداً 500 الی 600 میلیون دلار است که از زمان مانده تا فعلا پرداخت نشده. دولت فعلی هم میگه پرداخت میکنیم، اما کلا تمام پرداخت‌ها منتظر می است که پیسه ما مسدود شده و اونو آزاد شده که پیسه ما را پرداخت کنند.
مسئولان شرکت‌های ساختمانی در این نشست گفتند که به ارزش میلیون‌ها دلار پروژه‌های مختلف ساختمانی و راهسازی را در دوره حکومت پیشین تطبیق کردند که برخی از این پروژه‌ها را نهادهای کمک کننده بین‌المللی تمویل می‌کردند. به گفته مسئولان این شرکت‌ها پروژه‌های ساختمانی نمکاره باقی مانده و وسایل و وسایط این شرکت‌ها هم‌اکنون متوقف است و با رسیدن زمستان احتمال خسارات هنگفت مالی به این پروژه‌ها وجود دارد. این شرکت‌ها با صدور قطعنامه گفتند که طلب‌هایشان از سوی وزارت‌های سکتوری پرداخت نشده و حکومت طالبان از هر طریق ممکن به پرداخت آن اقدام کند. عبداللطیف نظری که به نمایندگی از این شرکت‌ها قطعنامه‌شان را به خوانش گرفت گفت:
از وزارت محترم مالیه احترامانه تقاضا می‌گردد تا الا پرداخت طلبات این شرکت‌ها از جانب وزارت‌های سکتوری، ارائه بیلانس و بررسی مالیاتی شرکت‌ها به تعویق بیاندازد.
با این حال وزارت مالیه حکومت طالبان گفت که قرضداری حکومت از شرکت‌ها میراث حکومت پیشین است و یکی از مشکلات عمده مالی محسوب می‌شود. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت گفت که بخش دیگری از پروژه‌ها مربوط به مؤسسات خارجی بود که با تسلط حکومت طالبان کارشان را متوقف کردند. اما آقای حقمل افزود:
مطول هغه شرکتونه چیز مرسره پروژه کردی یا تیر اداره سره کار کرد.
تمام شرکت هایی که با ما پروژه دارن و یا با حکومت قبلی کار کردن مشکل قانونی نداشته باشن تمام پولشان پرداخت می شود، اما زمان می برد. موضوع دیگر این که با دونرهای خارجی اکنون در تماس هستیم، ایمیل های تبادله کرده ایم. خواست ما این است که اگر پروژه جدید تطبیق نمی کنند حداقل پروژه های نیمه کاره را تکمیل کنند. در این زمینه پیشرفت شده و امید است که آنها بیایند و پروژه های نیمه کاره را به انجام برسانند.
امید است چې ډیر ژر هغه بیرته راوګرځي، حد اقل د خپل پاتې پروژې تکمیل کړي.
همچنان مسئولان شرکت‌های ساختمانی و سرکسازی گفتند که آنها برای صدها هزار نفر زمینه کار را فراهم کرده بودند، اما پس از سقوط حکومت اشرف غنی تا اکنون 300 هزار کارمند این شرکت‌ها بیکار شدند. از سوی هم در قطعنامه این شرکت‌ها آمده است که قرارداد اکثر پروژه‌ها به افغانی شده و اکنون که ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار 40% کاهش یافته است، یک ضرر جبران ناپذیر برای شرکت هاست. این شرکت ها از مقامات مسئول خواستند که به این مسئله توجه جدی کنند تا در شرایط ناگوار کنونی سکتور خصوصی با ورشکستگی مواجه نشود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
صدها تن در جریان اعتراضات در کابل خواستار آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان گردیده و از جامعه جهانی خواستند که ایالات متحده را با آزاد کردن پولها وادار سازد. این در حال است که جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان میخواهند که حکومت همشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدیدی را متوجه کشورهای دیگر سازند. من خود مصاحبه در مورد تأثیرات آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان بر اقتصاد آن کشور با دکتر دستگیر رضایی، پژوهشگر امور اقتصادی در هلند انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. دکتر سر رضایی، پولهای منجمد شده افغانستان متعلق به چه کسی است و به چه دلیل از سوی ایالات متحده منجمد شده؟ حقایق چی را بیان می‌کنند؟
خب در مجموعی مربوط به دارایی‌های افغانستان میشه که دولت به نمایندگی از مردم افغانستان میتونه که از این پول استفاده بکنه، در صورتی که دولت مشروع باشه. این دارایی‌ها مربوط به ذخایر ارزی و اسعاری بانک مرکزی افغانستان است که عمدتاً به هدف پشتیبانی پول افغانستان که به کار برده میشد، نه به سرمایه گذاری و نه در بخش‌های دیگر. و این دارایی مردم افغانستان است و اعتبار پشتیبانی پول افغانستان را تشکیل میده، بودن از این در ثبات پول افغانستان بدون نقش داشته باشد.
و چرا از سوی ایالات متحده منجمد شد؟
خب پیش از این که تغییر سیاسی در افغانستان رخ بده، این پولا توسط بانک مرکزی افغانستان در بخشی از خزانه‌داری امریکا و در دیگر حساب ها اونجا سرمایه گذاری شده بود. این یک بخش بیشتر از این بیش از 3 میلیارد دلار از در اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا و در دیگر بخش ها سرمایه گذاری شده بود و این یک بازده هم داشت از یک سالانه که مقدار سود هم به افغانستان بانک به دست میدن و اونجا محفوظ نگهداری میشند. این پول ذخایر اسعاری تعاملی است که باید در یک حساب به کار انداخته شود، این جامد و راکب در تا گذاشته نمیشه و میلی هاست به خاطر مسئول بودن از این پول و همچنان در فعالیت بودن این پول در اختیار بانک در اختیار خزانه‌داری آمریکا گذاشته شده بود به اساس یک قرارداد.
به نظر شما آزادسازی این پول ها تا چه حد میتونه که به اقتصاد و عواید مردم افغانستان کمک کنه؟
آزادسازی این پول ها تاثیر داره، تاثیر به صورت کل اگر نتانه اقتصاد افغانستان را ثبات ببخشه، حداقل میتونه که یک تضمین بداره که ثبات پول افغانستان باشه و این زمان ممکن است که در افغانستان یک حکومت قانونی شکل گرفته باشد. در موجودیت حکومت طالبا این پولی دختر از این قرار داده نمیتونند. بنابرای بعضی که ملاحظات یا محدودیت های حقوقی که وجود دارد. اما یک راه وجود داره که میتونه که اون مقدار پولی که از بانکای خصوصی و بانکای تجارتی نزد بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی در برابر از اینا قرضدار یا بدهکار هستند و این مقدار پول هم شامل اینمی ذخایر است که مسدود است در افغانستان. اگر دولت امریکا بتونه یک میکانیزمی را که در اون که به شکل نظارت شده از طرف سازمان ملل بتونه که اون مقدار پولی که مربوط به بانکای تجارتی یا خصوصی افغانستان است به حساب از اون انتقال بده و از طریق از اون در اقتصاد به دوران دفته و یک تاثیر مثبت هم میتونه به وجود بیاره. و اجالتا این پول به صورت کل و بازدارندگی های حقوقی در برابرش وجود داره که به حکومت طالبان دولت امریکا نمیتونه بسپاره.
آیا فکر میکنید که آزادسازی پول های منجمد شده خطر غصب زیر از سوی طالبان به همراه داشته باشه؟
خب یکی از دلایل همی هم هست. یکی از دلایل همی هست که اول این حکومت قانونی نیست و به اساس یک قانون فعالیت نمی کنن و از خود یک برنامه و برنامه سراسری به خاطر هزینه تمام منابع پولی نتنه که این ذخایر گفتم که این ذخایر صرف به خاطر پشتیبانی پول است و به خاطر ثبات پول افغانستان و یک مقدارش هم از بانکهای خصوصی است و یک بخش شامل بانک مشارکت یا مدیریت مشارکت که مربوط بانک جهانی است از اون طریق باز یک بخش از این و در بخش های توسعه‌ای به کار انداخته می شود. ولی این کل کلزی کل امکان نداره که یک بره ای دکتر دولت قرار بگیرن و هم که دولتی باشن موضوع با اقتصاد سرمایه گذاری شد. این کلی نیست که سرمایه گذاری شد.
و در نهایت آیا با فشار نهادها و سازمانهای بین المللی ایالات متحده حاضر خواهد شد که به آزادسازی این پولها بپردازن؟
من فکر میکنم که یک مقدار امکان داره اما بخشی را که مربوط به بانک جهانی بشد و اما شامل یک اما صندوق بازسازی افغانستان بود یک مقدارش امکان داره که در اون مورد موافقه شود و چنانی که موافق هم شده در 280 میلیون دلار از اون پولایی که در اونجا بود موافقت صورت گرفت که به حساب افغانستان انتقال شده و تاکنون بیش از 100 میلیون دلار به بانک بین‌المللی افغانستان که بانک بوسیز در اختیارش گذاشته شده که از طریق تزو در بخش یونیسف و در بخش بهداشت و در بخش آموزش استفاده صورت بگیرن
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296 موج کوتاه 11575 اشار صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد تا زمانی که توزیع نابرابر واکسن‌های کرونا بین کشورهای ثروتمند و فقیر وجود داشته باشد، همه‌گیری ویروس کرونا پایان نخواهد یافت. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
تدرس ادهانوم گبریسس رئیس سازمان جهانی صحت در ارزیابی سالی که گذشت میگوید که جهان هنوز درگیر یک بیماری همگیر قرار دارد که هیچ نشانه از نابودی آن وجود ندارد. او خاطر نشان میکند که بیش از 3.3 میلیون نفر در سال 2021 جان خود را به خاطر ویروس کرونا از دست دادند. به گفته او این میزان مرگ و میر بیشتر از مجموع مرگ و میر ناشی از ویروس HIV/AIDS، مالاریا و سل است. او میگوید که احتمال تغییر این وضعیت به این زودی ها بعید به نظر می رسد و شواهد ثابتی وجود دارد که نوع جدید اومیکرون ویروس کرونا بسیار سریع‌تر از نوع دلتا در حال گسترش است. او میگوید این احتمال وجود دارد که افرادی که واکسین شدند دوباره به نوع جدید ویروس مبتلا گردند. آقای تدروس می افزاید
None of us want to be here again in 12 months time.
هیچ یک از ما نمی خواهیم 12 ماه دیگر دوباره در این حالت قرار داشته باشیم و درباره فرصت های از دست رفته، ادامه نابرابری یا انواع جدید ویروس صحبت کنیم. اگر می خواهیم در سال آینده به همگیری ویروس پایان بخشیم، باید با اطمینان از واکسین شدن 70% از جمعیت هر کشور تا اواسط سال آینده به نابرابری پایان دهیم.
ارقام نشان می‌دهد که حداقل نیمی از جمعیت جهان واکسین ویروس کرونا دریافت کردند و نیم دیگر واکسین نشدند. مردم کشورهای ثروتمند حدود 50 برابر بیشتر از کشورهای فقیرتر دوز واکسین دریافت کردند. به طور مثال مؤسسه جهانی صحت گزارش می‌دهد که بیش از 10% از مردم آفریقا حداقل یک دوز واکسن ویروس کرونا دریافت کردند، در حالی که این رقم در آمریکای شمالی 62% و در اروپا 64% است. مطالعات نشان می‌دهد که بوستر شاتس یا واکسن‌های تقویت کننده در برابر نوع اومیکرون که باعث ویروس کرونا می‌شود مؤثر است. با این حال مؤسسه جهانی صحت میگوید که بوستر شاتس باید به افراد مسن و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند داده شود و نه به افراد مانند کودکان که در معرض کمتر خطر قرار دارند. بروس ایلوارد مشاور ارشد منشی عمومی اتهامات مبنی بر مخالفت سازمان جهانی صحت با بوستر شاتس را رد میکند و میگوید
آنچه مؤسسه جهانی صحت به صورت واضح گفته است این است که ما می خواهیم مطمئن شویم که هر دوز واکسن استفاده شده بهترین تاثیر ممکن را برای رهایی ما از این بیماری همگیر داشته باشد و آنچه ما به دنبال آن هستیم عدالت در استفاده از واکسن ها در سطح جهان است.
الورد خاطر نشان می کند که اکثر افراد که در شفاخانه ها بستری می شوند واکسین نشدند. او می گوید هدف در حال حاضر این است که مطمئن شویم قبل از این که افراد در معرض خطر بوستر شات قرار گیرند باید اولین دوز واکسین را دریافت کنند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روپ و راست مستقیمن با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.